أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در مناقشاتی بود که بر انقلاب نسبت شده بود. رسیدیم به مناقشه آیت الله فیاض مد ظله العالی در کتابشون المباحث الاصولیه جلد 15 صفحه 163 به بعد، آیت الله فیاض دیروز خدمت شما عرض کردیم که می فرمایند که به دو تا مقدمه آقای نائینی ما می بایست مقدمه سومی اضافه کنیم تا به ذم مقدمه سوم انقلاب نسبت نتیجه گیری بشود از این مقدمات ثلاث. مقدمه سومی که ایشون اضافه فرمودند این است که بله می فرمایند مقدمه سوم دو قسمت دارد. قسمت اولش این است عامی که تخصیص خورد، چون دو تا عام بود یه خاص، خاص یکی از دو تا عام را تخصیص می‌زند. بنابراین ایشون می‌فرمایند شق اول قسمت اول مقدمه سوم این است که عامی که توسط خاص تخصیص خورده است دیگر ظهور در عموم ندارد، دیگه این عام ظاهر در عموم نیست، چون قسمت خاص ازش جدا شد، بنابراین دیگه ظهور در عموم ندارد. این قسمت اول
کسی احتمال میده از تخصیص ظهور در عموم داشته
حالا عرض میکنیم. قسمت دوم میفرمایند خب حالا که ظهور در عموم ندارد ظهور در چی دارد؟ میفرمایند ظهور دارد در بفرمایید چی؟ در عام مخصص. ظهور در عمومش از بین رفت و براش یه ظهور جدیدی منعقد می شود. ظهور جدیدش چیست؟ عام تخصیص خورده. خب می فرمایند اون وقت این ظهور جدید که عام تخصیص خورده هست، این با اون عام تخصیص نخورده ما نسبتش عام و خاص مطلق می شود و در نتیجه این عام مخصص اون عامی که غیر مخصص است را تخصیص میزنند و لذا نسبت از تباین خارج می شود به عام و خاص و دیگه جمع عرفی پیدا می کند این دوتا عام با هم دیگه و می شد انقلاب نسبت آقای نائینی. بسیار، تا اینجا درست؟ پس یه مقدمه اضافه کردند که دو قسمت داره. ثم می‌فرمایند با اضافه شدن این مقدمه‌ای که من برات گفتم انقلاب نسبت درست میشه. حالا می‌فرمایند که خب دو تا مقدمه‌ای که آقای نائینی گفته است اونا هیچ اشکالی ندارد، تمام است، اما این مقدمه سوم که باید اضافه بشود که من برات گفتم، این مقدمه سوم هر دو قسمتش اشکال داره. اما قسمت اول که بفرمایید این است که عامی که خاص دارد و تخصیص می‌خورد دیگه ظهور در عام ندارد، یعنی ظهور در عامش شکسته میشد، از بین میرد. ایشون میفرمایند نخ، جواب جناب عالی، میفرمایند عامی که تخصیص خورد ظهور در عامش باقی است، بیل به کمرش نخورد. همون گونه ای که ظهور در عام داشت الانم ظهور در عام دارد. چرا؟ به خاطر ای که الشیء لا ینقلب اما هو علیه، چون هیچ چیزی از اون که بران است انقلاب پیدا نمی کند به شیء دیگری، همونی که هست حالا هم هست. نه ایشون احتمال ذکر نمی کنن، میگن اصلا عامی که تخصیص خورد ظهورش در عام همچنان باقی است، ظهور عام همچنان در عموم باقی است. و اگر شما بخواهید که مخصص منفصل، البته جایی که مخصص منفصل، اگر مخصص متصل باشد از اول ظهور در عام ندارد، اما اون جایی که مخصص شما منفصله یعنی ظهور در عام میاد منعقد میشد، ثم به مخصص منفصل شما میخواهید تخصیص بزنید، میگه اشکالی ندارد تخصیص واقع میشد، لکن ظهور عام دون همچنان باقی است. چون ظهور عام منعقد شد و وقتی که ظهور عام منعقد شد چیزی نمیتواند این ظهور را برطرف کنه. بله ظهور عام در عمومش باقی است. خب می فرمایند اگر بخواهید که ادعا کنید مخصص منفصل رافع ظهور عام در عموم است، این باید یا رافع باشد به وجود الواقعی یا رافع باشد به وجود العلمی، و هر دوتاش نمی شد. اما به وجود الواقعی نمیتواند رافع عموم عام باشد، به خاطر این که احراز شد ظهور عام در عموم. خیلی خوب، چون اول عام آمد ثم مخصص منفصل آمد، وقتی که احراز شد ظهور عام در عموم ممکن نیست این احراز مگر با عدم وجود مخصص منفصل در واقع، یعنی اون موقعی که ظهور عام رو شما احراز کردید مخصص منفصلی در واقع وجود نداشته است، درسته؟ خب و اگر احتمال وجودش رو شما میدادید احراز نمی توانستید بکنید ظهور عام را در عموم. چرا؟ به خاطر ای که با صرف احتمال وجود مخصص منفصل احتمال ارتفاع عام خواهد بود، که عام مرتفع بشود و در نتیجه عام شما مجمل می شود. بنابراین این اشکال معروفه که بنابراین تمسک به عمومات کتاب و سنت با احتمال وجود مخصص منفصل، شما دیگه نمی توانید تمسک بکنید به عمومات کتاب و سنت و همچنین به مطلقاتش. بنابراین تمام عمومات و مطلقات مجمل خواهد شد. چرا؟ به خاطر اینکه برای همه اینا احتمال وجود مخصص منفصل هست. من الممکن مخصص منفصلی داشته باشد به ما نرسیده باشد، من الممکن مخصص منفصلی داشته باشد عند ظهور صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آقا مخصصشو بیان میکنه. نمیشد؟ میشد. شما میگید احکامی هست که این احکام مدخور است، ذخیره شده است عند صاحب الزمان، درسته؟ خب من الممکن مخصص تو اونا باشد. بنابراین عمومات کتاب و سنت همه دوچار اجمال خواهد شد. می فرمایند بنابراین مجرد احتمال وجود مخصص در واقع موجب اجمال خواهد شد. بنابراین عمومات هیچ ارتباطی به مخصص منفصل نداره. عمومات وقتی آمد ظهورش در عموم منعقد میشه. تعجب میفرمایید؟ مخصص منفصلم باز بیاد بازم ظهورش در عموم است. عمومات وقتی که آمد ظاهر در عموم است و ظهور منعقد میشود و مخصص منفصلم که بیاد نمیتواند این ظهور رو بشکنه، بازم ظاهر در عموم است. بله؟ چون میگن آن اگر گفتی عمومات باقی است وقت میتوانی به اصالت العموم تمسک کنی. خب و اما بفرمایید که اگر بخواهد به وجود هل علمی لا به وجود هل واقعی، یعنی مخصص منفصل به وجود هل علمی اگر بخواهد رافع باشد برای ظهور عام، می فرمایند آقا وجود علمی که نمیتواند مؤثر در وجود تکوینی باشد که. خب یعنی الان شما یه زن دارید، خب زن چی کار میکند شما را؟ همون کاری که همه زن رو میکند، اذیت و آزار میکند. خب الان شما به وجود هل علمی فکر میکنید یا توهم میکنید یا بنا میگذارید که خب زن مرد. خب شما از دست اذیت و آزارش نجات پیدا میکنید؟ وجود علمی در وجود تکوینی و در خارج نمیتواند که چه کند؟ تأثیر بگذارد. وجود علمی ممکن نیست که مؤثر در وجود تکوینی خارجی باشد، لا نفیاً و لا اثباتاً. چرا؟ چون وجود علمی موطنش ذهنه و ذهن معقول نیست که بتواند در وجود تکوینی خارجی تأثیر بگذارد. توجه فرمودید؟ چرا؟ به خاطر اینکه این تأثر اثر گذاشتن باید یه مبدع تناسبی باشد بین چی؟ اثر و مؤثر.
سلام.
مؤثر باید سلام نسبتی داشته باشد با اثر. خب وجود تکوینی با وجود ذهنی با هم نسبتی ندارن. بنابراین می فرماین به وجود ذهنی هم نمیتوند رافع ظهور عام باشد. و الا اگر شما نسبت بین اثر و مؤثر را حذف کنید و نادیده بگیرید، اون وقت اثر کل شیء فی کل شیء، و همه چیز در همه چیز میتواند چه بشد؟ مؤثر بشد. و قصه رشدی هم درست میشد که بله سفری رفته بود، حالا شما بگون غیر جبهه، 4 سال نیامده بود، بعد 4 سال اومد دید 3 تا اولاد اضافه شده. خیلی خوب به زنش گفت آخه اینا از کجا اومدن؟ من که 4 سال نبودم. خب قرار باشد که اثر و مؤثر تناسب با هم نداشته باشند، او وقت اثر کل شیء فی کل شیء، توجه می فرمایید؟ و این قابل پذیرش نیست. در فلسفه یه قانونی هست به نام چی؟ سنخیت علت و معلول. یعنی علت و معلول باید با هم سنخیت داشته باشن. اگر سنخیت نداشته باشن، اون وقت از هر علتی میتواند هر معلولی زایش پیدا کند و این صحیح نیست. از علت خاص معلول خاص حاصل می شود، نه اینکه کل شیء فی کل شیء چه کند؟ اثر بکند. خب این بفرمایید که بله، بنابراین می فرمایند که ظهور عام در عمومش باقی است و با آمدن مخصص منفصل منتفی نمی شود. این مناقشه در قسمت اول مقدمه سوم خودشون مناقشه میکنن مقدمه دوم را، قسمت دوم مقدمه را. قسمت دوم مقدمه این است که خیلی خوب، مخصص منفصل که آمد و ظهور عام را شکست و ظهور عام از بین رفت، عام ظهور جدیدی پیدا میکند که میشد عام مخصص، عام تخصیص خورده، یه ظهور جدید پیدا میکنه. وقتی ظهور جدید پیدا کرد با اون عامه با هم نسبتشون میشه عام خاص مطلق. میفرماین خیر اینم درست نیست، عام ظهور جدیدی پیدا نمی کند، عام در همون ظهور اولیه خودش باقی است و هیچ ظهور جدیدی رو پیدا نمی کند. توجه فرمودید؟ خب چرا؟ می فرمایند به خاطر اینکه اگر عام مخصص بخواهد ظهور پیدا کند در عامی که تخصیص خورده است، می فرماین این خلاف ضرورت و وجدان. چرا؟ به خاطر این که عام دو تا ظهور مستقل ندارد که یکیش ظهور در عموم باشد، یکی دیگه ظهور در عموم با خاص. یعنی در عام مخصص. توجه فرمودید؟ اینجور نیست که ما دو تا ظهور داشته باشیم، یه ظهور بیشتر نیست. بنابراین قول به انقلاب نسبت ناتمام است، چون دو تا عام داریم، دو تا عاممون در عمومش باقی است، عامه هیچ ظهورش ولو با تخصیص منفصل عام ظهورش عوض نشده است. بنابراین نسبتش قبلا دو تا عام تباین بود، الان هم تباین است. بعد می‌فرمایند بله، مخصص منفصل که بیاد عام از حجیت می‌افتد نسبت به خاص، نه اینکه از عموم بیفتد. عمومش سر جاشه، اما این عموم در دایره خاص دیگه حجت نیست. و ما در داستان جمع عرفی ظهورات را لحاظ میکنیم، نه حجت ها را. ظهور لحاظ میشود. لذا بله، عام مخصص در خاص حجیت ندارد، اما حجیت ملاک جمع عرفی نیست. این مناقشه ی آیت الله فیاض در مقدمه سومی که خودشون اضافه فرمودن. خب مقدمه سوم در کلام آقای ناینی نیست، در کلام ایشونه. یه مقدمه به بحث آقای ناینی اضافه کردن، ثم این مقدمه رو دو قسمت کردن، ثالثاً هر دو قسمت رو اشکال فرمودن. اول بیام سر مقدمه خودشون. می‌فرمایند که قسمت اول مقدمه این است، عام مخصص ظهورش شکسته میشه، دیگه ظهور در عموم نداره. خب بعد ایشون اشکال میکنن، میگن ناخه ظهورش در عموم باقی است. چه میگویید شما؟ عام مخصص، عامی که یه مخصص منفصل دارد. خب بفرمایید، به شما گفته است اکرم الفقها، بعد گفته است لا تکرم الفقهاء الحائریین، کربلایی را اکرام نکن. فرز لو فرز. خب الان بالمخصص المنفصل، الان این عام بازم ظهور دارد در اکرام همه علما حتی کربلایی ها بعد آمدن مخصص منفصل دارد؟ آقا ندارد. چی دارد اینشون می فرماین؟ به وجود الواقعی یا به وجود علمی؟ توجه می فرمایید؟ این وقتی میگه کربلایی را اکرام نکن ولو کان فقیهن، خیلی خوب. خب دیگه الفقهاء حائری چه میشوند؟ خارج میشن از تحت عموم آن. غیر اینه؟ خب چی میگن ایشون از عموم؟ عام در عمومش باقی است. بله عام در عمومش در غیر مورد تخصیص باقی است. یعنی فقهای اصفهان را شک میکنیم اصفهانیام خارج شدن یا نه، تهرانیام خارج شدن یا نه، عموم عام میگیره دونا را. اما دیگه عموم عام بازم باقیست نسبت به کربلایی ها. میتونیم بگون باقیست؟ خلی میشه عام دیگه تخصیص خور. بعد ایشون میگن وقت اگه اینجور باشد اشکال پیش میاد، عمومات و مطلقات کتاب همش میشد مجمل. اینو جواب داد آیت الله خویی، ما هم به تبع ایشون جواب گفتیم. جواب این بود که آقا عمومات و اطلاقات وقتی که میاد در ظهورش منعقد میشد در عموم و در اطلاق، و این ظهور هست تا مخصص منفصل بیاد. مخصص منفصل که آمد ظهورش در عموم نسبت به مقدار تخصیص چه میشه؟ شکسته میشه، تمام شد. لکن نسبت به غیر مورد تخصیص باز در عمومش چیه؟ باقیست. توجه فرمودید کجا باعث اجمال میشه؟ هیچ اجمالی نیست. شما هر عمومی را که میبینید این ظهورش در عموم منعقد میشد تا مخصص منفصل بیاد. بله یه وقت مخصص منفصل آمده است، من ازش چی؟ خبر ندارم. پس مخصص منفصل از امام صادر شده ولی من خبر ندارم. خیلی خوب، صادر شده، جاش کجاست؟ جاش کجاست مخصص منفصل؟ در فضای مجازی است، تو روزنامه است، تو رادیو تلویزیونه، تو رسانه است. جاش کجاست؟ جاش کتابای حدیثه. باید وسائل رو ببینم. در مزان چی؟ در مزان که احتمال میدم این روایت اونجا ثبت شده باشد، روایت مخصص، مزانش رو نگاه میکنم. اگر مخصص منفصل رو جستم، خیلی خوب، عام تخصیص خورده است و لذا دیگه نسبت به مخصص منفصل نسبت به مورد تخصیص عام ظهور در عموم ندارد. نسبت به غیر مورد تخصیص بله در عمومیتش باقی است. توجه می فرمایید؟ و لذا ما خود مناقشه ایشون رو قبول نداریم. می گویم نخه عام بعد تخصیص ظهور در عموم نسبت به چی؟ موارد خاص دیگه ندارد دیگه. موارد پس خاص کارش چیه؟ خاص کارش همین است که این مواردی که تحت عموم بود از عموم چی کار کرد؟ کشیدش بیرون. مثلا خاص یعنی همین، ولی خاص چی کار میکنه؟ اینا تا قبل آمدن خاص تحت پوشش چه بود؟ عموم بود. عموم پر خودش رو باز کرده بود، اینا رو گرفته بود. حالا که شما فقهای کربلایی رو خارج کردید، خیلی خوب، دیگه عموم اکرم الفقها شاملشون نمیشه. حالا در فقهای تهران شک میکنه، آیا فقهای تهران هم خارج شدن؟ عموم عام نسبت به فقهای تهران باقی است، چون مخصص نسبت به اونا ثابت نیست.
از بچه اینجا شک نیست که وقتی که علمای کربلا را اکرام نبود چه شک نیست که اکرام
نبود؟ ایشون می فرماین ظهور باقی است، بعد تخصیص منفصلم ظهور عام در عموم باقی است.
خب
فقهای کربلا یعنی کربلایی باشه، خب رفت زیارت تو کربلا نمیشه. حالا مثال بود، خیلی خوب. پس اولا مناقشه در قسمت اول فرمایش ایشون که میفرمایند عموم عام به مخصص منفصل کسر و شکسته نمیشد. قبول نداریم، میشد کسر
میشه،
اشکالی ندارد. آقای موسوی کشف از مراد جدی متکلم میکند، این کشف به عام شما ظهور جدید میدهد یا نمیدهد؟ ما مناقشمون با ایشون همینه. خب پس اولا مخصص منفصل بیاد عموم عام میشکند، منتها در اون مقدار که مخصص میگه نسبت به الباقی عموم عام باقی است. ثم این عام وقتی ظهور شکست، ظهور جدید برای عام منعقد می شود. این پاسخ اشکال دومه ایشون که می فرماین خیلی خوب، ظهور عام بله بفرمایید عام در عمومش باقی است و ظهور جدیدی ندارد، چون ظهورش نشکسته که بخواد ظهور جدید پیدا کند. ما میگم آیت الله فیاض، دست مبارک شما را میبوسیم، بله، لکن ظهور وقتی شکست، ظهور عام لا محاله ظهور چی منعقد میشد؟ ظهور جدید برای عام منعقد میشد. اشکالی ندارد آقای موسوی، کشف مراد میکند، حالا جواب میدم اشکالشو، درست شد؟ پس ظهور جدیدم منعقد شده است. ظهور جدید که باشد عام میشه، عام مخصص. وقتی شد عام مخصص با اون عامی که تخصیص نخورده، نسبتشون دیگه تباین نیست، دیگه نسبتشون میشد عموم و خصوص مطلق. عام مخصص اون یه عام را تخصیص میزند، میشه جمع عرفی، میشه انقلاب نسبت آقای نائینی. یعنی حتی مقدمه سوم شما که فرمودید، ما مقدمه سوم شما را ازش دفاع میکنیم و اشکالاتی رو که به مقدمه سوم دون فرموده اید قبول نداریم و جواب میدیم که هم به تخصیص بالمخصص المنفصل ظهور عام میشکند و هم ظهور جدید برای عام منعقد میشود. خیلی خوب، این اولا جواب اشکال ایشون به دو قسمت مقدمشون که ما هر دو تا رو میپذیریم. دو قسمت مقدمه رو میپذیریم و اشکالی که ایشون بر دو قسمت کردن رو قبول نداریم. این اولا. ثانیا بزرگوارا، این مقدمه که مال شما بود، این که مال آقای نائینی نبود، این مقدمه رو شما اضافه کردید، شما به مقدمه خودتونم اشکال کرد. آقای نائینی دو تا مقدمه داشت، دو تا مقدمه آقای نائینی را شما فرمودید تامتین، فرمودید این دو تا مقدمه تمام است، لکن میگن انقلاب نسبت از این دو تا مقدمه بیرون نمیاد. حالا ما یه بررسی دیگه بکنیم ببینیم بیرون میاد یا نمیاد. یعنی آیا اصلا ما مقدمه ثالثه شما را نیاز داریم تو بحث انقلاب نسبتمون که بخوام ازش دفاع بکنیم؟ دفاع کردم ها، خب، اما ببینیم آیا ما اصلا مقدمه ثالثه شما را نیازمندیم یا نه اصلا احتیاج نداریم. بنابراین اگر مقدمه سوم شما را در انقلاب نسبت نیازی نداشته باشیم، شما خودتون یه چیزی گذاشتین روش، به اونی هم که گذاشتین اشکال کرده. کار به انقلاب نسبت آقای نائینی ندارد. ببینید دو تا مقدمه آقای نائینی چه بود؟ آقای موسوی جواب شما اینجا معلوم میشه. مقدمه اول، آقای نائینی فرمود آقا هر کلامی که صادر از متکلم می شود سه تا ظهور داره. یک، ظهور تصوری، اون معنایی که شما می شنوید بلافاصله ذهنتون منتقل به چه می شود؟ به اون معنا می شود. میگه رأیتو اسدن، میگون خب چی دیده است؟ شیر دیده است دیگه. میگه اسد کجا بوده است که شیر دیده؟ جنگل بوده، کوه بوده، یه جای بوده است شیر دیده. این ظهور تصوری، به محض اینکه کلمه شنیده شد حتی من لا شعور، یعنی حتی اگر متکلم شما لا شعور باشد، یه توتی وقتی یه کلمه ای را استعمال کرد، بلا فاصله شما منتقل میشید به معناش. میگفت یکی از این چیا بود که حرف میزنن؟ چیه؟ بله، کاسکوهایی که حرف میزنن. میگفت اومد و داد به باقی پرندگان، گفت من اینو نمیخوام، همینجا باشد مالی شما. و خب اینا مسکی قیمتی هم داره. میگفت هدیه کرد و رفت و ما هم گفتیم خیلی خوب گذاشتیمش. بله، یهو دیدیم این کاسکو را بهش یاد دادن فقط فوشی خوار و مادر میده، هر کی از در میاد تو یا میبینه بهش. بعد خب حالا اینجا یه مزدن و اینا میان این شروع میکنه با الفاظ قبیحه بله فاش دادن. حتی شما اگر از یه متکلمی که لا شعور است کلمه چه بشد؟ صادر بشود، ظهور در معنای تصوری رو دارد. بعد بیان سر معنای تصدیقی. معنای تصدیقی این است که اراده استعمالیش چیست؟ حالا که گفت رأیت اسدن، مرادش کدام اسد است؟ آیا حیوان مفترسه؟ گفت رأیت اسدن فی المدرسته. تا گفت فی المدرسته دیگه حیوان مفترس ظهورش میرد. شما میان به چی؟ به رجل شجاع، درسته؟ خب بعد چه دارد آقای موسوی؟ بعد میگوید که آقای نائینی یه ظهور سومم هست، ظهور چه؟ جدی نهایی. خیلی خوب، این ظهور جدی نهایی یعنی این که متکلم قرینه‌ای بر خلاف اون ظهور تصدیقی خودش اقامه نکنه. خب اگر قرینه ایم بر اون اقامه کرد، این میشد ظهور جدی که این میشد ظهور نهایی کلام، درست شد؟ او وقت آقای نائینی میفرماید ظهور اول مندک میشد در ظهور دوم، و ظهور دوم مندک می شود در ظهور سوم. یعنی با آمدن قرینه فی المدرسته دیگه حیوان مفترس میرد میشه رجل شجاع. حالا اون جایی هم که شما اراده جدیدون رو بیان میکنید با قیدی، با تقییدی، با تخصیصی، توجه میکنید؟ اون جایی که شما مراد جدیدون رو بیان میکنید باز ظهور استعمالی چه میشد؟ میرد. ظهور برای اراده جدی شما منعقد میشد. از ثالث از ظهور تصدیقی به لحاظ الارادت جدیت نهائیه و این ظهور متوقف است بر وضع و این که متکلم در مقام بیان باشد و نسب قرینه برخلافش نکند. اگر نسب قرینه برخلاف نکرد میفهمیم مرادش همین مراد استعمالی مراد جدیش هم هست. اما اگر قرینه برخلاف اقامه کرد ولو به تقیید و تخصیص، اون وقت کلام دیگه ظاهر است در این اراده جدیه. ببینید و هو ظهور نهایی المستقر لللفظ، ظهور نهایی لفظ که دیگه استقرار پیدا میکنه اونه که بر طبقش چیه؟ اراده جدیه وجود دارد. توجه میکنید؟ اراده بله که قرینه میخواد، همه چی قرینه میخواد. آقای حساب الان به هر کی میرسن میگن بابا پس شما چه رفقای شدی؟ میگن باید چیکار کنی؟ میگه بابا من بله یه مدعی برا من پیدا کنی اگه رفیقی. میگم خیلی بعد براش پیدا میکنی. آقای حسان بفرم این یکی. میگم خب حالا باشه بد میگم. خب فردا یا آقای دیگه براش پیدا میکنی میاد نه آقای حسان یکی جز یا حالا باشه بعد بدون خبر میدم. همه رو میگید خبر میده. تمام این متعهایی که پیدا میکنید یکیشم قبول نمیکنن. شما میفهمید آقای حسام به اون جمله‌ای که گفته است یه متع برا من پیدا کنید اراده یه چی؟ جدی نداشته است. ولی اگه داشت از میونه این 5 تا 10 تا یکیشا اختیار میکرد دیگه. پس اراده جدی ندارد. همین جور یه حرفی زده است. تا جوهر مدیر حالا هرچه اراده جدی بر طبقش نیست. خیلی خوب اون وقت آقای نائینی می فرمایند، ببینید این تقریر خود آقای فیاضه، می فرمایند ظهور لفظ مستقر می شود بر اراده جدی. اونی که بر طبقش اراده جدیه است ظهور لفظ بر اون مستقر می شود. ببینید اگر به شاگردش گفته بد میگم چی؟ دو تا چای بیار یعنی چای نیار. درسته؟ اینا از قبل با شاگردش بازاریه توافق کرده. حالا یه مشتری میاد میبینه حالا همینجور داره نگاه میکنه، هنوز نیومده اسپا معامله، میگه بله حسن دو تا چای بیار. حسن هم چی؟ نه نه کنایه‌ای در کار نیست، کنایات هم جزء ظهوراته. عجبا کنایه. شما میگون فاضل معاصر دماغ چاقه، این کنایه نیست، دماغ چاقه، لیکن پیش ما ظاهره در چیه؟ سلامتی خوبی؟ اشکالی نداره، این کنایه است. کنایه ظهور دارد در همون چیزی که شما میخواد بگون. لذا وقتی به کنایه به کسی چی میگون؟ حرفی رو میزنید بله به شدت بدش میاد، به شدت بدش میاد. خب و اگر دیگرانم باشن، اگر از باب تمسخر گفته باشید، دیگرانم شروع میکنن به چی؟ به خنده. بله خدا من رو ببخشد. یک بند خدایی بود اسمش رشتی بود، اولادم نداشت، یعنی محتوام رشتی بود، بچه دار نشده بود، پیر مردی بود. یه مراسمی بود آمده بود خانه ما، خب و حرف به حرف شد و اینا. ما گفتیم که در روایت دارد که پیامبر یک شب سراغ همه زناشون میرفته، در یک شب ده شونزه تا زن هم، ده هفته تا زن هست، یک شب سراغ همه شون میرفتن. و این قدرت پیامبر بود است که غالب این زن هم میدونید پیر و پاتال بودن، یعنی از عجائز بودن و جمع شدن با عجائز خیلی قدرت جنسی میخواد. بله اونایی که جمع شدن میدونن چقدر بود. بله. خیلی خوب. لذا ما اینو گفتیم که این قدرت پیامبر بوده است. این بابا در آمد گفت که خب پیامبر تو روایت که دارد میرفتن پیش زناشون، معلوم نیست که میرفتن و فعلی هم واقع میشد، شاید همینجور میرفتن پیشش میگفتن حال خوبه اینا و می رفتن، یعنی فقط ملاقات بوده، صرف ملاقات، داله بر جما نیست. من گفتم بله این احتمال شما درست است در فرضی که پیامبر رشتی باشن. لیکن پیامبر که رشتی نبودن. حالا این بابا هم اسمش رشتی بود. آقا این سرشو زیر انداخت، مجلس هم 5 دقیقه خندید. خب ولی خدا ما رو عفو کند، بالاخره این بنده خدا اونجا چه شد؟ خجالت زده شد. ولی زمان من هر وقت یاد او قصه میفتم برای خودم و او طلبه مغفرت میکنم که من کار درستی نکردم. ادخال سرور نباید شخصیت یکی را گوش کن. نه او نخندی، نه او سرش زیر انداخت، هیچی دیگه نگو، اینجور سرش زیر انداخت. خب ببینید ظهور کلام منعقد میشود در اون اراده جدی. این فرمایش آقای نایی نیست، خود ایشون هم در تقریر همینو میگن، یعنی ظهور تصوری از بین میرن، میشه ظهور تصدیقی، ظهور تصدیقی ثم از بین میرن میشه ظهور اراده جدی، اونی که برش اراده جدیه داری. توجه میفرمایید؟ خب یعنی اگر شما بزندون سر سفره میگویید آب بیار، و مراد دونین است چی بیارد؟ آب یخ بیارد. خب اگر زن بعد 30 سال 40 سال آب سر شیر رو بر میدارد برای شما میاره، شما بهش میگن چی؟ میخورین اون آب گرمی یا که از شیر آورده؟ یا بهش میگن خانم 30 سال هنون نفهمیده که شوهرت سر سفره آب چی میخواد؟ یخ میخواد. خب درسته؟ پس شما میگون آب بیار، لکن مراد جدی شما از آب بیار چیه؟ آب یخ. نه اراده استعمالیشم، بله اراده جدیه داخل در اراده استعمالیه. خب یعنی یکی از اجزاء اراده استعمالیه اراده جدیه. پس این خانم وقتی شما بهش میگون آب بیار، خودش از اول میفهمه مراد جدی شما چیه؟ آب یخه. و اگر یخ نداشته باشه به شما میگه چی؟ میگه ببخشید امرو ولی یخ نداریم و نمیتونم آب بیارم. آب که هست، یخ ندارد، لذا میگه نمیتونم آب بیارم، چون میدوند مراد جدی شما چیه؟ آب یخه. پس بنابراین ظهور منعقده آقای مسلم، ظهور منعقد میشد نسبت به اون چیزی که شما برش اراده جدیه داری.
وقتی این انجام میگیرد که شما حقیقت لغویش از دست رفته باشه، نقل به حقیقت شرعیه اصطلاحی
خودش
اگر نقل نشده باشه از عدم نقل است.
برای شما که نمیگم که اگر اون آقا به شما گفت آب بیار، شما میره آب سر شیر رو میاری، ولی به زنش گفته آب بیار، زنش میدوند این آبی را میخواد که یخ باشه، اراده جدیش به آب یخه. بنابراین اگر یخ نداره میگه آقا آب نداری، آب هستا یعنی یخ نداری. توجه کردید؟ و اگر آب یخ دارد میاره. پس کلام برای او خانم ظهورش در اون چیزی است که مطابق اراده جدی است. این فرمایش آقای نائی نیست، درستم هست، قبول میکنیم از آقای نائی. حالا وقتی که ظهور منعقد شد در اون چیزی که اراده جدی است، خب اراده جدی از عامی که مخصص منفصل دارد، اراده جدی از اون عام چیست؟ عام مخصص تخصیص میخوره. پس بنابراین ظهور پیدا میکند در عام مخصص. وقتی ظهور پیدا کرد در عام مخصص، اون عامی که تخصیص نخورده است رو تخصیص میزنه، این شد انقلاب نسبت. این فرمایش آقای نائی نیست. حضرت آیت الله فیاض ادام الله ظلکم الشریف چه ربطی دارد به مقدمه سومش؟ با مقدمه سوم شما رو میخوام چی کار؟ آقای نائینی اگر کلامش با این دو مقدمه منتج نمیشد، خب خودش مقدمه سوم رو اضافه میکرد. وقتی آقای نائینی مقدمه سومی رو اضافه نکرده، یعنی میفهمد که با همین دوتا مقدمه به مقصود خودش میرسه. مقدمه دوم هم که قصه یه حجت است، که تباین جاییست که دوتا دلیل حجت باشد و الا لا حجت با حجت نمیتوند معارضه کند، این هم مقدمه دومه. خیلی خوب. خب بنابراین انقلاب نسبت آقای نائینی با همین دوتا مقدمه تمام است، و لذا شاگرد بزرگ ایشون آیت الله خویی قبول کرده ازش. با همین دوتا مقدمه میگه انقلاب نسبت تمام است. حتی اونایی که شاگرد آقای نائینی نیستن مثل مرحوم امام با همین دوتا مقدمه انقلاب نسبت را قبول کرد و پذیرفتن و میگن انقلاب نسبت آقای نائینی صحیح هست. توجه میکنید؟ خب اگر مقدمه سومی احتیاج داشت یا خود آقای نائینی یا بزرگوارانی که قبول کرده اند ذم مقدمه سوم میکردن، ما به مقدمه سوم شما هیچ احتیاج نداریم. بنابراین چرا؟ ببینید، چون آقای نائینی میگه اونی که اراده جدی بر طبقشه به لفظ ظهور میدهد. ظهورات سه قسم است: ظهور تصوری، ظهور تصدیقی، ظهوری که اراده جدی بر طبقش باشه. وقتی ظهورات رو دارد تقسیم میکند، پس عام مخصص وقتی نسبت به خاص اراده جدی بر طبقش نیست، پس عام ظهور دارد در عام مخصص. تموش جا افتاد آقای موسوی یا نه؟ افتاد. بنابراین ما احتیاج به مقدمه سوم شما نداریم که شما مقدمه سوم را اضافه ثم اشکال فرمودید. ما کاری به مقدمه سوم شما نداریم. دو تا مقدمه آقای نائینی مطلب رو تمام میکنه، انقلاب نسبت ثابت میشه. و اما مقدمه سومی که شما اضافه فرمودید و دو قسمتش کردید، ثم دو قسمت را اشکال فرمودید، ما اشکالات شما را هم جواب گفتیم و اشکالات شما را هم بر مقدمه سوم خودتون پاسخگو بودیم. بله، این بفرمایید آقای الله دادی هازا تمام الکلام در بحث انقلاب نسبت. یعنی ما انقلاب نسبت رو خدمت شما عرض کردیم، مناقشاتی رو که اعلام کرده بودن، مناقشات استاد محقق مدظ الله العالی، مناقشات آیت الله سید محمد روحانی قدس سره رو، مناقشات المرجع الاعلا آیت الله سیستانی مدظ الله العالی و مناقشات آیت الله فیاض مدظ الله العالی به انقلاب نسبت رو پاسخ گفتیم. وقتی مناقشات آقایون تمام نشد، بنابراین چاره ای نداریم، ما هم به مدرسه آقای نائینی میپیوندیم و انقلاب نسبت را میپذیریم. بنابراین انقلاب نسبت پیش ما تمام است و فرمایش آیت الله خویی هم تمام است که میفرمایند انقلاب نسبت از اون اموری است که قیاساتها معها. کسی اگر بتواند تصور صحیحی از انقلاب نسبت داشته باشد، انقلاب نسبت را تصدیق خواهد کرد. و صلی الله علی محمد.